سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دبرا لاینز نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در دیدار با معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان درباره سلامتی از زنان فعال افغان که اخیراً ناپدید شدند نگرانی عمیقش را ابراز کرده. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در توییت گفته است که این دیدار دیر و صورت گرفته است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که مولوی عبدالکبیر در این ملاقات گفته است که تلاش‌های طالبان برای پیدا کردن این زنان ادامه دارد. زنان معترض در افغانستان ادعا می‌کنند که دست کم 4 فعال حقوق زن در کابل از سوی طالبان بازداشت شدند. اداره غذا و زراعت ملل متحد FAO از 65 میلیون دلار کمک بانک انکشافی آسیایی به این اداره استقبال کرده است. FAO در توییت روز یکشنبه گفت که این مبلغ پول نماینگر کمک قابل ملاحظه به برنامه 200 میلیون دلاری این اداره در زمینه رسیدگی به بحران برای سال 2022 است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در توییت گفت که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور چین درباره مسائل افغانستان گفتگو کردند. حکومت پاکستان در اعلامیه یک گفته است که عمران خان و شی جین پینگ روز یکشنبه در جریان ملاقات در پکینگ خواستند که برای رفع بحران بشری در افغانستان جامعه جهانی کمک‌هایش را به این کشور ادامه دهد. وزارت فواید عامه طالبان میگوید بر اثر برفباری چندین مسیر در مناطق مختلف بسته شدند. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو سولی گفت تلاش ها برای بازگشایی راه های مسدود شده ادامه دارد. پیش از این اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها دیروز گفت که در اثر برفباری های شدید و طوفان شاهرای سالنگ بر روی رفت و آمد مسدود شده. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شورشیان مسلح از داخل افغانستان دست کم 5 سرباز پاکستانی دیروز در یک پوسته مرزی در منطقه شمال غربی کرم کشته شدند. در بیانیه اردو گفته شده که در آتشبازی متقابل به مهاجمان تلفات سنگین وارد شده. این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. به گزارش خبرگزاری رویترز مسئولیت حمله دیروز را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته. رویترز گفته که حکومت طالبان در افغانستان ادعای تیراندازی شورشیان از قلمرو این کشور را رد کرده است. و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در قصر سفید دیدار میکند. این اولین بار است که او به عنوان صدر اعظم جرمنی با آقای بایدن ملاقات میکند. جرمنی تلاش های دیپلماتیک را به هدف پایان تنش ها میان غرب و مسکو بر سر اوکراین تشدید بخشیده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این برنامه، برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون می شنوید که دبرا لاینز نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان درباره از زنان ناپدید شده افغان گفتگو کرده است. بانو لاینز در مورد سلامتی این زنان نگرانی عمیقش را ابراز کرده. مولوی عبدالکبیر در این ملاقات گفته است که تلاش های طالبان برای پیدا کردن این زنان ادامه دارد. مقیم نایب گزارش می دهد.
از تازه ترین مورد ناپدید شدن دو زن فعال در افغانستان 5 روز می گذرد. بر اساس گزارش ها زهرا محمدی و مرسل ایار از جمع زنان معترض بودند که در دوم ماه فوریه از خانه هایشان گرفتار شدند. طالبان مقصر دانسته شدند که این دو زن فعال را مانند حداقل 3 تن دیگر که در گذشته بازداشت شده زندانی کردند. علاوه بر زهرا و مرسل، تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم خیل نزدیک به 20 روز می شود که لادرک است. از این قبل چندین هفته پیش آلیه عزیزی مدیر زندان زنانه هرات ناپدید شده بود. طالبان تا هنوز نپذیرفتند که این زنان را آنها زندانی کردند. اما بسیاری فعالان و نهادهای بشردوستانه در داخل و خارج از کشور طالبان را مسئول بازداشت این زنان می دانند. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز یک شنبه در دیدارش با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، ناپدید شدن زنان فعال را با او مطرح کرده است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در توییت نوشته که خانم لاینز درباره وضعیت صحی این زنان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. او پیش از این هم خواسته بود که طالبان برای رهایی این زنان فوراً دست به کار شوند. در توییت یونما آمده که دبرا لاینز این تعهد مقام ارشد طالبان را که گفته در این باره میپرسد ستایش کرده، منتظر معلومات تازه در این باره شده است. از خانم لاینز نقل شده که بدون رعایت حقوق عامه افغانها حمایت جهان از افغانستان از بین می رود. پیش از خانم لاینز، توماس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، هم در توییت نوشته که زندانی کردن خودسرانه و ناپدید شدن ناگهانی زنان این ادعای طالبان را تضعیف می کند که حکومت آنها پشتیبانی مردم را دارد. او در توییتش می افزاید که این گونه رویدادها مخالف تعهد طالبان نسبت بر رعایت حقوق بشری مردم است. آقای نیکلسن در ادامه خواهان رهایی فوری ناپدید شده ها گردیده است. پیش از این هم نهادهای عامی حقوق بشر در این باره صدای خود را بلند کردند که به نتیجه نرسیده است.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:07 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور چین در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم گفتگو کردند. عمران خان و شی جین پینگ روز یکشنبه در پکینگ دیدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان که به هدف بازی‌های المپیک زمستانی راهی چین شده، دیروز یکشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار رهبران دو کشور اعلامیه مشترک را منتشر کرده است. در اعلامیه مشترک آمده که رهبران هر دو کشور صلح و ثبات در افغانستان را اساس پیشرفت و رفاه منطقه دانستند. در اعلامیه همچنان گفته شده که عمران خان و شی جین پینگ درباره اهمیت کمک‌های بشری به افغانستان بحث کرده و هم از جامعه بین‌المللی خواستند که به افغان‌ها کمک‌های دوامدار کند و همچنان پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با همتای چینایی خود دیدار کرد. وزیر خارجه قریشی در یک کنفرانس خبری گفت توقع می رود که چین در اواخر ماه مارچ نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه نزدیک افغانستان را میزبانی کند. ما نشست همسایه های نزدیک افغانستان را برگزار می کنیم. چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان همه را دعوت می نماییم. در آخر از سرپرست وزیر خارجه طالبان هم می خواهیم که با آنها دیدار کند. قریشی افزود که برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین نیز اثر گرفته خواهد شد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست پارسال، مقام‌های ارشد پاکستان به افغانستان سفر کرده و با کشورهای مختلف جهان درباره افغانستان گفتگو کرده‌اند. حکومت طالبان درباره نشست مقام‌های پاکستان و چین چیزی نگفته است، اما پیش از این برخی اقدامات و اظهارات مقام‌های پاکستان مداخله در امور افغانستان دانسته شده است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک تن که خود را نماینده یک جوگی ها در کابل معرفی میکند ادعا میکند که برایش اجازه داده نشده که کارش را به عنوان وکیل گذر آغاز کند. این که چرا و شورای کابل در این باره چی میگوید در این گزارش بشنوید.
محمد صابر مظفری که خود را نماینده قوم جوگی ها در کابل معرفی میکند اسنادی را با رادیو آزادی شریک کرده که نشان میدهد شورای کابل او را مطابق یک مکتوب در ماه عقرب سال 1398 به عنوان وکیل گذر منطقه چمن ناحیه 4 شورای کابل گماشته است. اما به گفته او تا به حال به دلیل آنچه که او تعصب در برابر جوگی ها عنوان میکند برخی مسئولان ناحیه 4 به وی اجازه فعالیت ندادند. آقای مظفری میگوید تنها در مرحله توزیع نان خشک در زمان شیوع ویروس کرونا به او اجازه فعالیت داده شده و بس. او به رادیو آزادی گفت:
"او کوشش میکنن که به نام قوم جوگی مرا حذف کنن. من در هر دروازه که تپ و تلاش میکنم از دیگه جای که امرم میارم ناحیه 4 ممانعت میکنه."
اما ولی آقا خانزاده مدیر عمومی اداره ناحیه 4 شورای کابل ادعای محمد صابر مظفری را بی اساس می‌خواند.
وقتی که یک فرد با طرز العمل برابر نیست، اسناد تحصیلی ندارد، ما او را به عنوان وکیل گذر نمی‌توانیم معرفی کنیم و به رسمیت نمی‌توانیم بشناسیم.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شورای کابل هم در زمینه به رادیو آزادی گفت:
اگر کسی در این راستا شکایتی داره که با اونها برخورد دوگانه‌ای از طرف ناحیه یا هر جای دیگه صورت گرفته، بدون شک مقام شورای کابل در اختیارشان است، در خدمتشان است. مشکلی خود را با اسناد پیش بگن و ما در خدمتشان هستیم.
یکی از شرایط وکیل گذر شدن فراغت از صنف 12 مکتب است. اما محمد صابر مظفری میگوید 20 سال است که باشنده ناحیه 4 کابل است و به خاطر نداشتن شناسنامه و به عنوان یک جوگی در وقتش نتوانسته بیشتر از صنف 10 درس بخواند. جوگی ها یگانه اقلیت قومی افغانستانند که تاکنون هم با بحران هویتی روبرواند و در بیشتر موارد در گرفتن تذکره با چالش روبرواند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یازده و 12 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. پیش از آن سلطان محمد سرور مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور می کند.
نیویورک تایمز زیر این عنوان که سیستم صحی در افغانستان زیر فشار قرار دارد و با فروپاشی روبروست یک مطلب نشر کرده است. روزنامه با خط درشت می نویسد که در حالی که یک تعداد زیاد اطفال دچار سوء تغذیه به شفاخانه ها و مراکز صحی آورده می شوند، این تأسیسات خود با کمبود پول و منابع دچارند. در ادامه می خوانیم که شفاخانه ها اکنون تلاش می کنند تا از فعالیت باز نمانند و نویسنده پیش بینی می کند که امکان دارد 90% مراکز صحی در چند ماه آینده مسدود شوند. از وضعیت ناگوار برخی مریضان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل به گونه مثال یادآوری شده است. نویسنده می گوید بیشتر اطفالی که به این شفاخانه و مراکز صحی دیگر آورده می شوند به سوی تغذیه شدید دچار می باشند. در ادامه مطلب می خوانیم که 75% مردم افغانستان به فقر شدید دچارند و پیش بینی می شود که در جریان امسال 4.7 میلیون طفل در این کشور از سوی تغذیه شدید رنج خواهند برد. در این میان دکتر عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در صحبت خود با رادیو آزادی تایید کرد که مشکلات وجود دارد. وی به گونه مثال از مراکز تداوی کرونا یادآور شد که از جمله 37 مرکز صرف 5 فعالند. آقای عمر افزود که بانک جهانی و دیگر مؤسسه های امدادرسان که تمویل سکتور خصوصی را در گذشته به عهده داشتند، بعد از برگشت طالبان به قدرت کمک های خود را تا حد زیاد متوقف کردند. اما روزنامه گاردین که از برتانیا نشر می شود درباره وضعیت بشری در افغانستان و روش واشنگتن در مورد یک مطلب نشر کرده است. نویسنده ادعا می کند که امریکا و غرب به جای اینکه مشخصاً طالبان را هدف قرار دهند، با منجمد کردن سرمایه ها و متوقف ساختن کمک و با این باور نادرست که ارزش های غربی را حفاظت می کنند، مردم افغانستان را دست جمعی جزا می دهند. گاردین می افزاید که گرسنه نگه داشتن اطفال ارزش های غربی را تقویت نمی بخشد. در ادامه مطلب می خوانیم که ارقام یک تصویر کامل از وضعیت ناگوار زندگی مردم در افغانستان ارائه نمی کند. برخی مردم از بیچارگی دختران کمسن خود را به ازدواج می دهند یا اعضای بدن خود را به فروش می رسانند. نویسنده به این باور است که امریکا جنگ در افغانستان را باخته و اکنون فرصت صلح را نیز از دست می دهد. گاردین می نویسد که ملل متحد و دیگر مؤسسات جهانی با افغانستان کمک کردند